یک بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت بشید. سازمان ملل متحد میگوید حکومت سوریه اطلاعات تازه‌ای از سلاح‌های شیمیاییش ارائه داده است. دبیرکل سازمان ملل متحد از افزایش دوباره خشونت‌ها در مصر ابراز نگرانی کرد. و پادشاه عربستان سعودی از اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای شرکت در مراسم حج دعوت کرد. حکومت سوریه جزئیات بیشتری را از برنامه سلاح‌های شیمیاییش در اختیار کارشناسان سازمان ملل متحد قرار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، کارشناسان سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی اطلاعات جدیدی را درباره برنامه سلاح‌های شیمیایی سوریه دریافت کردند. در بیانیه سازمان ملل متحد جزئیات بیشتری درباره این اطلاعات تازه بیان نشده. از هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای درباره نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه تصویب کرد و پس از آن کارشناسان این سازمان برای نظارت بر اجرای این قطعنامه به سوریه رفتند. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد از افزایش دوباره خشونت‌ها در مصر ابراز نگرانی کرد. جزئیات بیشتری بشنویم از آخرین تحولات در مصر از حسن جعفری.
قاهره بار دیگر جمعه خشونتبار را پشت سر گذاشت. ابتدا صبح جمعه هنگام عبور افراد پلیس مصری از منطقه‌ای در شرق قاهره، افراد مسلح به آنها حمله کردند که در پی آن دست کم دو مأمور امنیتی کشته شدند. ساعتی بعد در نزدیکی میدان تحریر هم درگیری ماموران امنیتی با هواداران محمد مرسی به کشته شدن دست کم 4 غیر نظامی منجر شد. به گزارش رویترز، هواداران محمد مرسی رهسپار میدان تحریر بودند، ولی نیروهای امنیتی آنها را به عقب راندند و پس از شلیک چند باره گاز اشکاور، تظاهرکنندگان را هدف مستقیم گلوله قرار دادند. تلویزیون دولتی مصر گفته است که تظاهرکنندگان در حال پیشروی به سمت وزارت دفاع بودند که نیروهای امنیتی روی یکی از پل‌های منتهی به میدان تحریر مانع حرکت آنها شدند. بنابر گزارش‌ها، تظاهرکنندگان پرچم‌های مصر را در دست داشتند و شعارهایی علیه نظامیان سر می‌دادند. در همین حال گزارش‌ها حاکی است که تظاهرات روز جمعه به چند شهر از جمله اسکندریه و اسیوط نیز کشیده شد و درگیری‌هایی نیز در این شهرها به وقوع پیوست. گزارش‌های تایید نشده از کشته شدن دست کم 1 نفر در شهر اسیوط خبر می‌دهند. از حدود 3 ماه پیش که ارتش مصر محمد مرسی رئیس جمهور وقت را از قدرت برکنار و رئیس جمهور موقت تعیین کرد، شهرهای مختلف مصر صحنه درگیری هواداران مرسی و نیروهای امنیتی شده است. این درگیری ها تا کنون صدها کشته بر جای گذاشته است. از سوی دیگر هواداران محمد مرسی گفتند فردا یکشنبه هم به مناسبت 40مین سالگرد جنگ اعراب و اسرائیل به خیابانها خواهند آمد. خشونت‌های روز جمعه در حالی روی داد که 1 روز پیش از آن، پنجشنبه، کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در دیدار با مقامات بلندپایه مصر و همچنین 2 سیاستمدار وابسته به گروه اخوان المسلمین، خواستار آشتی ملی در این کشور شده بود. در حال حاضر علاوه بر محمد مرسی که در محلی نامعلوم نگهداری می‌شود، شماری از اعضای بلندپایه اخوان المسلمین هم زندانی هستند. از جمله محمد بدیع، رهبر این گروه. حکومت موقت مصر اتهام این افراد را تحریک مردم به خشونت عنوان کرده است.
گزارش حسن جعفری رو شنیدید. ادامه خبرها. پادشاه عربستان سعودی با ارسال نامه‌ای از اکبر هاشمی رفسنجانی برای شرکت در مراسم حج امسال دعوت کرده است. غلامعلی رجایی، مشاور فرهنگی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اعلام این خبر در وبلاگش نوشته که ملک عبدالله پادشاه عربستان با ارسال نامه‌ای از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته در مراسم حج امسال شرکت کند. محمد هاشمی، رئیس دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی، نیز با تایید این خبر به روزنامه شرق چاپ تهران گفته است هنوز درباره حضور آقای هاشمی در مراسم حج امسال تصمیمی گرفته نشده است. اکبر هاشمی رفسنجانی آخرین بار خرداد ماه سال 1387 خورشیدی برای شرکت در کنفرانس بین المللی گفتگوی مذاهب اسلامی به عربستان سعودی رفته بود. مقام‌های قضایی ایالات متحده آمریکا میگویند زنی که روز پنجشنبه تلاش کرده بود خود را به کاخ سفید برساند و بعداً به دنبال تعقیب و گریز با پلیس از پای درآمد، ناراحتی روانی داشت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مقام‌های اجرایی دادگاه فدرال واشنگتن نام این زن 34 ساله را مریام کاری اعلام کرده و گفتند او ساکن شهر استنفورد در ایالت کنتیکت بوده است. به گفته این مقام‌ها، خانم کاری دچار ناراحتی‌های روانی بوده و تصور می‌کرده باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با او در ارتباط است. خانواده این زن نیز گفتند که او از افسردگی پس از زایمان رنج می‌برده است. فرزند یک سالی این زن هم اکنون در اختیار مقام‌های قضایی است. خبرها رو ادامه میدیم با خبری از ایران. حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران میگوید 15,000 پزشک به دلیل وضعیت معیشتی به کاری غیر از پزشکی اشتغال دارند، در حالی که به گفته او جمهوری اسلامی ایران با دست کم 2,000 کمبود پزشک روبروست. آقای هاشمی که به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سخنرانی میکرد، همچنین گفته است سالانه 7% جمعیت کشور به دلیل هزینه بالای خدمات بهداشتی زیر خط فقر میروند. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران از عدم تخصیص بودجه کافی به بخش درمان هم انتقاد کرده و گفته است قرار بود طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی سال پیش 5,000 و امسال 6,000 میلیارد تومان از محل درآمدهای طرح هدفمندی یارانه‌ها به بخش درمان و بهداشت واریز شود که تاکنون هیچ مبلغی واریز نشده است. رقابت بزرگ آمریکا و اروپا بر سر بازار ایران آغاز شده. در گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا، رویا کریمی مجد به همین موضوع پرداخته و در این ارتباط با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا گفتگو کرده. فریدون خاوند در پاریس:
ایران یک بازار بزرگ 77 میلیون نفر است که طبقه متوسط قابل توجهی داره و به دلیل برخورداری از منابع سرشار نفت و گاز از قدرت خرید خوبی هم برخورداره، هرچند اقتصاد سرکوفته‌ای داره که نتونسته از ظرفیت‌های جمعیتی و سرزمینی اونطوری که باید و شاید استفاده بکنه، ولی به هر حال این ظرفیت‌ها موجودند. بازاری که در حال حاضر به نظر میرسه مورد توجه شدید شرکت‌های آمریکایی هست خودرو و خودروسازی است. در این زمینه گزارش‌های زیادی منتشر شده، از جمله در شماره روز گذشته روزنامه فرانسوی فیگارو که تأییدی هست بر گزارش مفصلی که در همین زمینه در شماره پنجم تیر ماه هفته نامه ایرانی تجارت فردا منتشر شده بود و نشون میده حتی پیش از دیدار اخیر حسن روحانی از واشنگتن و پیامدهایی اون در عرصه دیپلماتیک، جنرال موتورز قول خودروسازی آمریکا تلاش‌های همه جانبه ای رو شروع کرده بود برای اینکه بعد از حدود 30 سال به بازار ایران برگرده.
آیا شرکت جنرال موتورز قصد داره که جای خودروسازهای فرانسوی رو در بازار ایران بگیره؟
این سناریو کاملا واقعی به نظر میرسه. میدونیم که صنعت خودروسازی ایران در سالهای بعد از انقلاب در ارتباط با شرکت فرانسوی پژو شکل گرفت و رنو دیگر قول خودروسازی فرانسوی هم در ایران جای پای محکمی داشت. پژو در فوریه 2012 زیر فشار تحریم‌های آمریکا خروج خودش رو از بازار ایران شروع کرد. رنو هم بعداً همین کار رو کرد و در هر دو مورد هم فشارهای جنرال موتورز بسیار مؤثر بود. با این حال به نظر میرسه که همین جنرال موتورز تهاجم گسترده‌ای رو به سوی بازار ایران شروع کرده و حتی مدل معروف اون موسوم به کامارو که از جمهوری آذربایجان وارد ایران میشه در خیابان‌های تهران خودنمایی میکنه. به نظر میرسه همونطور که اروپایی‌ها بعد از سقوط نظام سلطنتی جای شرکت‌های آمریکایی رو گرفتند، حالا آمریکایی‌ها میخوان با رقبای اروپایی خودشون همون رفتار رو بکنن.
اما آقای خاوند، به غیر از صنعت خودروسازی چه بخشایی از بازار اقتصادی ایران مورد توجه شرکت‌های آمریکاییه؟
خیلی از بخش‌های اقتصادی ایران بعد از این همه سال نیازمند بازسازی است. کاترپیلار آمریکایی بازار ماشین‌آلات سنگین رو هدف گرفته، بوئینگ به بازسازی ناوگان هوایی ایران چشم دوخته، نفت و گاز هم جای خودش رو داره و این فهرست رو میشه ادامه داد.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، که شنیدید. یک خبر: نشست کمیته اجرایی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا در مورد انتقال مسابقات جام جهانی فوتبال سال 2022 از تابستان به زمستان بدون نتیجه روز جمعه در زوریخ پایان یافت. گرمای شدید تابستان قطر احتمال انتقال بازی‌های جام جهانی را به زمستان مطرح کرده است. جوزف بلاتر رئیس فیفا گفت کمیته‌ای برای بررسی این موضوع تشکیل خواهد شد و نتیجه تا پایان سال 2015 میلادی باید مشخص شود. او در این حال تاکید کرد که جام جهانی 2022 در هر حال در قطر برگزار خواهد شد و موضوع انتقال آن به کشوری دیگر مطرح نیست. در مورد بدرفتاری با کارگران خارجی در قطر، آقای بلاتر بر روی توییتر خود نوشت: فیفا امکان مداخله در قوانین کار قطر را ندارد، اما این موضوع را نمیتوان نادیده گرفت. دولت نپال هفته گذشته نسبت به بدرفتاری با کارگران نپالی که برای ساختن استادیوم‌های قطر کار می‌کنند به شدت اعتراض کرد و اعلام داشت که ده‌ها کارگر نپالی به دلیل بدرفتاری کارفرمایان قطری جان خود را از دست دادند. با این خبر میریم سراغ گزارش‌های ورزشی از حبیب روشنزاده.
هفته 12 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با 4 مسابقه که فقط یک برنده داشت پایان یافت. تیم سایپای کرج در تبریز گسترش فولاد را 2-1 شکست داد و دو تیم در رده‌های ششم و هفتم قرار گرفتند. پرسپولیس در قم مقابل سبا 1 دقیقه مانده به آخر از شکست گریخت و 1-1 مساوی کرد تا در همان مکان پنجم باقی بماند. سبا 10. در رشت داماش گیلان بدون گل با استقلال خوزستان مساوی کرد. داماش 9 است و استقلال خوزستان 11. همین نتیجه در اصفهان به دست آمد میان سپاهان تیم دوم جدول و مس کرمان ته جدولی. زلاتکو کرانچار سرمربی اهل کرواسی سپاهان گفت: به بازیکنانم هشدار داده بودم که به جدول نگاه نکنند. مس کرمان تیم دیگری است و ته جدول جایگاه آن نیست. در پایان مسابقه پرویز مظلومی سرمربی مس کرمان که مدت کوتاهی است رهبری مس را به عهده گرفته از نحوه بازی بازیکنانش راضی به نظر می‌رسد.
با این زمان کمی که ما داشتیم خواسته های ما رو مخصوصا توی اصول دفاع به خوبی اجرا کردن. موقعیت های خوبی رو جلو تیم بزرگ سپاهان به دست آوردیم که متاسفانه تو تک به تکا خوب عمل نکردیم، وگرنه میتونستیم نیمه اول کار تموم کنیم.
با این وجود مس کرمان در همان ته جدول باقی ماند و سپاهان به رده دوم رفت زیر دست فولاد خوزستان. تراکتورسازی، نفت، پرسپولیس، گسترش فولاد و سایپا به ترتیب سوم تا هفتمند و استقلال هشتم. البته استقلال با 3 بازی کمتر. اردوی تیم ملی فوتبال ایران از فردا یکشنبه در تهران کار خود را آغاز می کند تا تیم ملی برای مسابقه با تایلند در چارچوب مسابقات فوتبال مقدماتی جام ملت‌های آسیا آماده شود. 4 تن از لژیونرهای ایران، دانیال داوری، اشکان دجاگه، رضا قوچان نژاد و سردار آزمون نیز به این اردو دعوت شدند، ولی حضورشان در اردو قطعی نیست. دیدار ایران و تایلند روز 23 مهر ماه برگزار می شود. تیم ملی والیبال ایران در مسابقات والیبال قهرمانی آسیا در دبی با پیروزی 3-0 مقابل لبنان به مرحله نیمه نهایی مسابقات راه یافت. تیم ملی والیبال ایران که دارای عنوان قهرمانی آسیا است، ساعت 3:30 بعد از ظهر امروز شنبه به وقت ایران در دبی برای راهیابی به فینال مسابقات ژاپن را پیش روی دارد. در مسابقات بسکتبال نوجوانان آسیا در تهران، تیم ایران با باخت 53-66 مقابل کره جنوبی به مقام 6 رسید و کره 5 شد. عنوان قهرمانی را تیم بسکتبال نوجوانان چین کسب کرد و تیم‌های فیلیپین و ژاپن 2 و 3 شدند. فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان بوندسلیگا 1 شب گذشته هفته 8 خود را با 1 بازی در هانوفر آغاز کرد. به گزارش شبکه گول تیوی، تیم هرتا برلین با گل دقیقه 81 رونی، بازیکن برزیلی خود، باخت 1-0 به هانوفر را تبدیل به مساوی 1-1 کرد. هانوفر با وجود این شکست 4 است و تیم هرتا برلین 5. و برگزاری جام جهانی 2022 در قطر تغییری نخواهد کرد و میزبانی قطر به قوت خود باقی است. سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال روز جمعه در اجلاس کمیته اجرایی فیفا گفت میزبانی قطر برای جام جهانی 2022 پا برجاست. اما اینکه به خاطر مسئله گرمای قطر این مسابقات در چه فصلی برگزار شود سال آینده و بعد از جام جهانی برزیل تصمیم گیری خواهد شد.
حبیب روشنزاده بود و تازه ترین خبرهای ورزشی که شنیدید. از شما دعوت میکنم که همچنان با ما همراه بمونید. امیدوارم شنبه خوبی رو داشته باشید و در ادامه شنونده موزیک های روز ایرانی و فرنگی از رادیو فردا باقی بمونید.